اون شیرینی که دارین بهش میزنین میتونه عوارض زیادی داشته باشه. با توجه به اینکه سوخت و ساز هم توی این دوران کم میشه، میتونه حتی بچه‌ها رو یا دچار بی‌اشتهایی بیشتر بکنه یا برعکس دچار چاقی و اضافه وزن بکنتشون به واسطه افت سوخت و ساز. و بعد مورد دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم، انواع محصولات گیاهی و عصاره ها و عرقیجات چون فقط یه ماده مؤثره داخلش نیست، از چند ماده مؤثره تشکیل شده. مثلا شما خواصی که در مورد عرق نعنا میشنوین فقط در مورد یه دونش میدونین، ولی داخل عرق نعنا ممکنه هزار تا ماده مؤثره دیگه باشه. اگر به صورت مکرر و تکراری طولانی مدت یه ماده گیاه رو استفاده بکنین ممکنه براتون عوارض ایجاد بکنه. پس پیشنهادم بهتون اینه که اگر میخواین از این طعم دهنده ها استفاده بکنین به صورت متنوع و گردشی انتخاب بکنین، حتی از دمنوش‌های مختلف هم میتونین استفاده بکنین.
خب دکتر، چون روی صحبتمون با نوجواناست، به هر حال این غذای فست فود یکی از اون مواردی که هم برای والدین نگران کننده است، هم خب به لحاظ تغذیه‌ای ممکنه ایجاد اختلال کنه. مثلا پیتزا دوست دارن، ساندویچ، غذای پرچرب و شیرین دوست دارن، تو وعده افطار به هر حال از این مواد خوراکی استفاده کنن. نظر شما رو بشنویم.
ببینین، برای افطار که اصلا اینا توصیه نمیشه، ولی اگر کسی دوست داشت و اصرار داشت به مصرف این مواد، شما مثلا هر 10 روز 2 هفته یه بار میتونین یه فست فود برای شام بچه ها بذارین. حالا چه در ماه رمضان چه روزهای دیگه، ولی سعی کنین لااقل خونگیش رو استفاده بکنین که اون روغن ترانسی که ما نگران هستیم که عوارضی داشته باشه رو کمتر دریافت بکنن. حالا جدای از بحث چاقی و معمولا این فست فودها کالری خیلی بالایی دارن، ولی بیشترین نگرانی من در مورد نسل آینده است که روغنهای در واقع میشه گفت فاسد و یا روغنهای ترانسی که دارن استفاده میکنن میتونه ژنهای معیوبی که تو نسلهای گذشتهشون بوده، حتی مثلا ممکنه پدر مادرشون به اون ژنها اون بیماری ها رو نداشته باشن ولی تو نسل قبل بوده رو میتونه بیان کنه،
فعال کنه، بله، از خاموشی در بیاره.
دقیقا. نکته مهمه اینه که تغذیه شما با تغذیه صحیح میتونین بعد از 3 نسل خاموش نگه داشتن یه ژن بگین که اصلا اون ژن تو خانواده ما نیست و از این ببرینه، و برعکسش هم میتونه اتفاق بیفته. میتونیم خیلی از مشکلات و دهش ها رو در واقع
کنترل کنیم یا بله سرعتش رو متوقف کنیم. خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز، بسیار بهره بردیم. امیدوارم توصیه شما رو والدین عزیز و نوجوانمون جدی بگیرن و حتما عمل کنن. آرزوی تندرستی دارم برای شما.
امیدوارم که همه سلامت باشن، همینطور نسل آینده سالم، باهوش و آگاهی داشته باشیم.
الهی آمین. با این دعای قشنگتون از حضور شما خداحافظی میکنیم. پیشاپیش سال نوتونم مبارک باشه.
قربان شما، سال شما هم سال خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما.
خدا.
بگذار برایت از عشق بگویم. عشق در عطر خوش غذای مادر است. عشق را در دستان صبور پدر دیدم. عشق شنیدن صدای خنده فرزندان است. از خانه میگویم، همون جایی که عشق در آن به دنیا می آید. خانت گرم به مهر.
صبح وقتتون دلنگیز، لحظاتتون به مهر و آرامش. دوستان، یکی از مهمترین فواید مطالعه روزانه یادگیریه. کتابا با در اختیار گذاشتن اطلاعات در مورد موضوعات مختلف دانش ما رو افزایش میدن و میتونن در کسب علوم با ارزش و مفید بسیار کمک کننده باشن. موافقید شما؟
زهره خانم، داری کتاب میخونی؟
الان که نمیخونم خان جون، داشتم فقط نگاش میکردم. آقا معین برامون از کافه کتابشو برده.
به به، چه کار خوبی. حالا چه کتابی هست؟
کتاب رژیم روزداری متناوب یا فستینگ برای کاهش وزن.
چه کتاب خوبیه. یعنی یاد داده توی ماه رمضان چجوری کاهش وزن داشته باشیم؟
بله، یه جورایی همینا رو گفته. وقتی خوندم حتما میدم شما هم بخونین خان جون.
حالا من میگم که چه خوبه که این کتابو معرفی کنی، ببینیم کی نوشته، چی نوشته.
چشمت
بیبلا.
ببینین، کتاب رژیم روزداری متناوب یا فستینگ برای کاهش وزن گفته که این رژیم غذایی به طور کامل تعریف شده توش و شیوه صحیح و منطقی اجرای اون رو به ما گفته.
خوب.
این کتاب به یه سری مزیت‌های روزداری متناوب و تأثیرش روی چرب سوزی و اینا اشاره کرده. بعد اومده روش 16-8 رو معرفی کرده.
چی؟
روش 16-8. بعدم اینجا یه برنامه رژیمی 30 روزه رو پیشنهاد داده که گفته باعث میشه بتونیم توی مدت کوتاه به طور قابل توجهی وزنمون رو کم کنیم.
چه کتاب جالبی. من حتما بعد این کتاب رو بخونم. بعدش بده به من.
چشم، حتما.
الان میشه خواهش کنم یه ذره بخونی؟ خیلی کنجکاوم بدونم چیه.
باشه حتما. بذارین من این از این قسمت اینجا فکر کنم بد نیست. آره، نوشته بهترین راهنمایی که میتوانم درباره اولین وعده غذایی روز برای شما داشته باشم این است که اطمینان پیدا کنید مواد غذایی که برای مصرف انتخاب میکنید حاوی پروتئین و چربی بالا اما قند پایین باشد، زیرا آنچه در ابتدای روز میل میکنید تعیین میکند در ادامه روز بدن شما از چه سوختی برای فعالیت استفاده کند.
چیزایی میشن.
قدردان همراهی و مهرورزی شما همسایه های جان هستیم. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. موضوع امروزمون در خصوص تقارن بهار قرآن و بهار طبیعت بود و از شما همسایه های عزیز خونه زندگی هم خواستیم از تجربه هاتون به ما بگید. اگه احیانا سابق برین شما هم تجربه این چنینی داشتید که ماه رمضان و سال نو با هم تقارن داشته، چجوری عید دیدنیتون رو انجام میدادید؟ یا همین حالا چه برنامه‌ای دارید؟ چطور عید دیدنی امسال رو با افطار یکی میکنید؟ همچنان منتظریم که صدای گرمتون رو بشنویم از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102. اما از طریق امواج ما معمولا سفر میکنیم دیگه، این یکی از ویژگی های رادیوه. ایران رنگارنگ، موسیقی های رنگارنگ، آداب و رسوم رنگارنگ، و این از ویژگی های ایران زیبای ماست. میخواییم سفر کنیم به آذربایجان، پس یا شاسین آذربایجان. زندگی فرصتی برای با هم بودن.
ضمن عرض سلام خدمت شما، تا عبادات قبول حق. بله امسال خوب هم افطاری هم عیدی که به حساب میخواستیم عید دعوت خواهی کنیم یکی میشه. من روز اول مادرم خوب خواهر برادرم رو میگه به اتفاق خواهر برادر رو دعوت میکنه، به اتفاق حالا نواهاشون و عروس داماداشون، بعد به ترتیب خوب برادر بزرگترم میگه تو بقیه. و خب حالا وقتی هم خیال میخواییم اگر افطاری هم جایی میخواییم بریم باید خب یکم تر بریم، حالا یک کمکی هم بکنیم چون همه روزه هستن، و اگر که جایی هم نخواستیم برای شام بریم حتما خب بعد از افطار بریم. انشالله که عید به شما خیلی خوش بگذره و عباداتتون هم قبول باشه. خدا نگهدارتون. عکسی
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به پیامک های شما. بخونم از آقای غلامرضا عبدالله زاده از منطقه غربی بابل. ایشون گفتن سلام، با دید و بازدید رو سعی بکنیم با زبان روزه انجام بدیم، چون به جا آوردن سله ارحام نیازی به خورد و خوراک فقط نیست که حتما با خوردن باشه، یا دید و بازدید رو میتونیم در این شرایط بعد از افطار انجام بدیم. اینم یه پیشنهاد خیلی خوبه.
از سلام و خسته نباشید، بهار قرآن بر شما مبارک باشه، نماز و دعا قبول باشه. از اونجایی که عید امسال با ماه رمضان مقرن شده، ما اول سعی میکنم همیش با تلفن میزنم، برای همه تلفن میزنم که باهاشون صحبت میکنم، بهشون تبریک میگم، و بعد هم سر فرصت بعد افطار میریم عید دیدنی اون جایی که باید بریم، خونه بستگان، برادر، خواهر، پدر، مادر که نداریم، در قید حیات نیستن، عمو اینا که هیچکی نیستن، ما پیششون بریم. بزرگتر ما الان خواهر هستن و برادر، به خاطر همین ما بعد از افطار میریم. انشالله همیشه سالم باشیم، سال خوبی در پیش داشته باشیم. تشکر میکنم. حسینیم از بابل، خدا نگهدار.
شنونده با پیش شماره 912 4 شماره پایانی 9137 گفتن با سلام، فلسفه روزه گرفتن که فقط گرسنگی و تشنگی نیست که از صبح بلند بشیم فقط به این فکر کنیم که چی بخوریم که گرسنه نشیم و تشنه نشیم. اینقدر نگران این موارد نباشید، راحت برید ای دیدنتون.
درود به همه شما عزیزان و سلام به خانجون عزیز، خوش آمدید، وقتتون خوش باشه. فرهنگ های مختلف اقوام در بخش های مختلف کشور موجب میشه که در ماه ها و زمان های خاصی چون رمضان به شیوه های گوناگون به ارتباطات و افطاری دادن و بالاتر از آن افزایش روح معنوی خود بپردازن، رسوماتی که به موجب آن روزداری برای افراد خاطر انگیز و با سهولت بیشتری همراهه. نمازروزه هاتون مقبول درگاه حق تعالی. ارادتمند همیشگی شما رویا شریفی، همسایه 5332.
خرمان خانه که باشد چون تو مهمانی در او. میزبان خوب بودن یه هنره. حالا که مهمانی های عید با مهمانی ماه خدا همراه است، چه خوبی با محبت و اشتیاق و بزرگوارانه و با شوخ طبعی از مهمانانمون استقبال کنیم. برای خود و برای مهمانمان خاطرات خوش بسازیم و شاد باشیم تا در آینده با یادآوری اون روزا لبخند روی لبمون جاری بشه. چه خوبه پای صحبت فصلا بشینیم و چای زندگی رو با عطر مهربانی بنوشیم و لحظه های زندگی رو با مهر و الفت زیباتر و دلچسبتر بسازیم. این پیامک قشنگی بود از آقای قزلو از تهران. بسیار ممنونم، خیلی متشکرم که هم این همه پیامک فرستادید که بازم میخونم در فواصل دیگه برنامه، هم تلفن زدید. اما انجام دادن کارهای روزمره خونه، مدیریت بچه ها و پخت غذا، حالا به ویژه برای افطاری، از اصلی ترین دغدغه های یه خانم خونه است. با شروع ماه مبارک رمضان و افزایش کارها و روزه دار بودن خانما، ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت کارها خیلی بیشتر میشه.
زهره خانم جون،
جونم
خیلی تو فکری، به چی داری فکر میکنی؟
بالا خان جون، داشتم به افطاری و سحر فکر میکردم. آخه ماه مبارک 30 روزه. خب حالا یه چند روزی رو عید دیدنی و افطاری اینا مهمون هم دیگه باشیم.
خب باشه،
خب حالا بقیه چی؟ سحر و افطار و اینا چی باید بپزم خان جون؟
آها، پس خیلی فکر درگیره.
خب چیکار کنم خان جون؟ هر روز فکر کنیم که سحر چی بپزیم، افطار چیکار کنیم. خب یه ذره کارو سخت میکنه دیگه ها.
خب حالا که اینطور شد، لطفاً شما بشینی به تجربه من پیر گوش بکنی.
الهی بگردم دورتون. بفرمایی خان جون، کجای شما آخه پیره؟ اینو به من بگین. هزار ماشاءالله.
عرضم به حضورتون که طی برنامه غذایی در ماه رمضان برای روزهای مختلف این ماه عزیز لازم. آماده کردن یک برنامه غذایی باعث می شود وقت کمتری صرف فکر کردن درباره نوع غذا بکنید. خوب بود، این مجریا گفتن.
عالی، خیلی خوب بود. ولی این یعنی چی؟ یعنی بشینیم برنامه غذایی بنویسیم؟
بله عروس گلم.
خب چشم.
می تونه برنامه غذایی یا به صورت ماهیانه باشه یا هفتگی.
خب
آخر هفته که میشه پس از افطار میتونی این کار رو انجام بدی، یه برنامه غذایی برای هفته آینده آماده بکنی. آماده کردن غذا تو ماه رمضان برای سحر یکم سخته. برای رفع سختی و راحت تر کردن کارت بهتره یه غذاهایی رو برای سحر انتخاب بکنی که پختشون راحت باشه.
آره خب اینم خیلی راه، میدونی راهتون یه جوری بود که آدم رو راهنمایی میکنه، اینقدر فکر نکنیم لااقل. ممنونم از تجربتون.
البته چیزای سختی نگفتم
نه، ولی خیلی راحتم کردیم.
شاید این اولین خواب آرام ماست، لحظه سرخوش رقص نور و سایه هاست. میرقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو. شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه. هر کجا میروی صبر کن بی من نرو، تا ابد با تو هم جان من بی تن نرو. میرقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو. شادم دیوانه هم میرقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو. شادم دیوانه برگرد و پیدا کن مرا.
خان جون.
بله.
رضا گفت خودش میاد دنبال من تا به شما هم سر بزنه.
به به، چه عالی، دستش درد نکنه. ممنونم،
سلامت باشین ایشالله. رضا گفت با آقا معین و بقیه هم صحبت کرده، اونا هم همه موافقن که به جای عید دیدنی امسال مراسم افطار و اینا رو برگزار کنیم.
خدا رو شکر، اینطوری که خیلی عالیه، همه دوره هم جمع میشیم، هم دید و بازدید میکنیم، هم ثواب افطارمون چند برابر میشه.
بله بله، واقعا میگم خان جون، اینم از خوبیای اینه که ماه مبارک و عید نوروز همزمان شدن دیگه، نیست؟
ایشالله به برکت این ماه عزیز سال خوبی برای هممون در پیش باشه.
الهی
برای همه مردم.
الهی
همه گفتیم و شنیدیم از زبان شما، خوندیم از پیامک‌های شما در خصوص تقارن ماه رمضان و بهار طبیعت که چطور قرار عید دیدنی امسال رو با افطار یکی کنیم. بریم همراه بشیم با کارشناس برنامه‌مون سرکار خانم دکتر سمیه محمدی روانشناس، ببینیم نظر تخصصی ایشون چیه. چجوری؟ میپرسم خانم دکتر. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم رحیمیانی عزیز، خدمت همسایه‌های خوبتون و شنوندای عزیزتون. در خدمت
خیلی متشکرم. درود بر شما، ممنونم از این همه انرژی خوب شما.
بزرگواری،
سپاسگزارم. خانم دکتر عزیز، به هر حال امسال ما قدر شرایط دید و بازدیدمون متفاوته.
بله.
از دیدگاه تخصصی شما به عنوان یک روانشناس، ما چطور باید در واقع برنامه ریزی کنیم که خدای نکرده باعث دلخوری اطرافیانمون نشیم، چه به عنوان میهمان چه به عنوان میزبان؟ چجوری میتونیم این رو مدیریت کنیم که هم اون نشاط برای همه ما به وجود بیاد، بله، لذت ببریم از این دور همی و خدای نکرده سبب زحمت و اسباب مزاحمت برای همدیگه نباشیم؟ شاید نکات خیلی ظریفی در این نهفته باشه، خیلی وقتا فکر کنیم واقعا میدونیم اما ازش مغفولیم. میشنویم، بله، نظر شما رو.
خواهش میکنم. بزرگ بارید، کاملا درست و به جا فرمودید. نکته‌ای که وجود داره، ما توی اغلب موارد، یعنی مراجعینی که میان پیش ما یا کلا تو همه بحث‌ها، سه تا نکته رو میگیم باید رعایت بشه. یعنی ما باید توی هر مقوله‌ای بحث شناخت، عاطفه و رفتار رو تأثیرگذار و دخیل بدونیم.
بله.
یعنی هم بعد شناختی، هم بعد عاطفی و هم بعد رفتاری تو همه مقوله‌ها. بحث مهمانداری و مهمان نوازی و چیزی که ما یواش یواش داریم بهش نزدیک میشیم، ایام نوروز.
بله.
و این که این دو سال، پارسال و امسال مقارن شده با ماه مبارک رمضان، خب خیلی فرصت ها و زمینه ها و ممکنه متاسفانه چالش هایی رو برای ما خانواده ها به وجود بیاره. ولی اگر به مقوله فرصت هاش نگاه بکنیم، یعنی بحث شناخت رو ما بیشتر بهش توجه داشته باشیم و بعد تأثیری که رو اون احساس و عاطفه ما خانواده ها میذاره، یعنی هر کدوم از اعضای خانواده، چه بچه‌های ما، چه مادر خونه، چه پدر خانواده، و بعد هم توی ایته عمل رفتار همه اینها خودش رو جلوه گر میکنه. خب اینا اگه به اینا دقت داشته باشیم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. وقتی ما حتی به فرهنگ دینیمون نگاه میکنیم میبینیم خیلی زیبا دیده شده، یعنی دین ما به این مقوله هم بسیار تاکید کرده. جالبه مثلا از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده که شون فرمودن هر جا سفره پهن میشه 4000 فرشته دور اون جمع میشن.
بله.
یا از امیرالمومنین امام علی سلام نقل شده ایشون فرمودن که دیدن ناراحت هستن، ایشون بهشون گفتن اسباب ناراحتی شما چی هستش؟ گفتن یک هفته است من مهمان ندارم. و وقتی همه اینها رو ما در کنار هم میذاریم و بعد میایم ضرب المثل های ایرانی رو میبینیم که گفتن مهمان روزی رو با خودش
میاره. بله.
خب این
یا میگیم همون مهمان حبیب خداست.
احسن به شما. بله کاملا درسته. خب این ضرب المثل در واقع از روایت ما گرفته شده، چون رسول بزرگوار اسلام فرمودن که مهمان روزی خودش رو میاره و جالب گناه اهل خونه رو با خودش میاره. رزق ما آید به پای مهمان از خانه غیب، میزبان ماست هر کس میشود مهمان ما. و وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم تأثیرات زیبایی که میتونه داشته باشه و میتونه رو شناخت ما نسبت به این قضیه تاثیرگذار بشه.
خان دکتر رو سلامت روانمون هم تاثیر داره این مهمونی رفتن؟ بله. و مهمون اومدن.
بله همین میخواستم خدمتتون عرض بکنم.
میفهم.
ما الان میبینیم که تحقیقات روانشناسی این رو نشون داده، سخاوت بچه‌هایی که تو خانواده‌هایی هستن که اهل اون خانه سخاوتمند هستن بیشتره. خب سفره‌داری، مهمان نوازی یکی از نمونه‌های بارز سخاوتمندی هستش. جالب ما می‌بینیم بچه‌های این خانواده روابط اجتماعی بالاتری دارن. اعتماد به نفسشون، مهارت همدلیشون قوی‌تره.
انگار آدمای موفق‌تری هم هستن.
بله.
خانم دکتر به عنوان یه صفت خیلی خوب در بین ما ایرانی‌ها ازش یاد میشه. مثلا میگیم طرف سفره‌داره. این انگار به عنوان یک فضیلت ازش یاد میشه.
بله کاملا درسته، چون توی مهمونداری و مهمون نوازی اون دور هم بودن و اون ارتباط چشمی، اون ارتباط عاطفی که بین افراد حتی بدن میشه، مهارت های مختلفی رو به ما یاد میده. یعنی به همه اعضای خانواده هر کدومشون به طریق میتونن فیض ببرن توی این دید و بازدید و مهارت ها، مهارت های حرکتی و زبانی، مهارت همدلی، مهارت حل مسئله. یه مشکلی پیش میاد، دیدید بچه‌ها با هم دیگه دعواشون میفته؟
بله.
ما از این دعواها حتی استفاده مفید میتونیم بکنیم. اجازه بدیم بچه‌هامون این مشکلشون خودشون حل بکنن تا مهارت حل مسئله‌شون تقویت بشه. مهارت گوش کردن فعال، مهارت کنترل خشم. اگر یه وقتی چالشی پیش اومد، اگر ما بتونیم کنترل و مدیریت بکنیم، حتی روی این مهارت تاثیر گذاره. مهارت ارتباط موثر و ایجاد آداب معاشرت مفید، همه میتونه توی این مهمونداری و مهمون نوازی به خانواده های ما منتقل بشه.
پس خانم دکتر شما این چالش ها رو اصطلاحا به فال نیک میگیرید.
بله.
چرا که بعضی از والدین خب نگرانن، میگن میریم اونجا مثلا بچه من با بچه فلانی نمیسازه، نریم، یعنی کلا ارتباط رو متوقف میکنن به خاطر این موضوع.
متاسفانه. بله. یعنی این کاملا دید اشتباهی هستش. یعنی ما حتی به چالش بین خواهر برادرا به دید خوب نگاه میکنیم.
بله.
میگیم بچه هایی که چند تا بچه دور و برشون هستش، اینها در آینده مهارت حل مسئله رو بلد هستن، چون الان مسئله براشون ایجاد شده.
بله.
تونستن رو حل بکنن، مدیریت بکنن و در آینده هم موفق خواهند بود.
خیلی ممنونم. بله باعث رشد روانی کودکان و نوجوانان میشه.
بله
آرزوی تندرستی دارم براتون خانم دکتر.
پیشا
پیش سالنتونم مبارک باشه، تعادتونم مقبول درگاه احدیه.
برمونه شما بر شما به همتین انشالله خیلی و برکت برای شما و شنوندهای
خیلی خودتونم. متشکرم. الهی آمین. خدا نگهدار شما.
زنده باشید. بزرگوارید. خدا نگهدار.
و اما به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. روزگارتون به خوشی و امیدواری، ایام به کام و بر وفق مرادتون. تنارام و دلارام باشید.